بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشغف ويملأ به الأرض بالسمع عدله ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي أدوا، إنكم رضيتم بالوعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا تسل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. آية 84 و 85 از سوره مبارکه توبه. منافق کسی است که باطنن کافر است، ولی برای اینکه در میان مسلمانها موقعیت اجتماعی خودش رو حفظ کند و مسئولیت مالی و جانی داشته باشه، تظاهر به اسلام می کند، به ظواهر دین خودش را پایبند نشون می دهد. چون چنین است، مسلمان ها نمی توانند رفتار کافر با او داشته باشند. اون گونه ای که با کافر رفتار می کنند نمی توانند با او چنین رفتار کنند، یعنی به قتال با او برخیزند، او را بکشند یا از شهر و دیارش بیرون کنن، چون تظاهر به اسلام داره. شهادت به وحدانیت و رسالت که داد، این مأمون است هم از جهت جان و هم از جهت مال. ولی در این حال اگر وقتی چهره نفاقشون بارز شد، مسلمان ها وظیفه دارن که از طریق مبارزه منفی با او رفتار کنن، ولو اینکه قتال نمی کنن، نمی جنگن، اما طرد می کنن از جهت رفتارشون، قطع رابطه می کنن در معاشراتشون، در معاملاتشون. به نظر منافقین در مدینه که بودن تا زندگی عادی بود، شرایط عادی بود، خب توی مسلمان ها بودن، در جمعه و جماعات شرکت می کردن، در محافلشون بودن، و گاهی هم اگر جهادی پیش می آمد، جهاد قبیله ای بود و قنایمی هم در کار بود، شرکت می کردن، گاهی هم انفاق مالی هم داشتن. ولی وقتی شرایط غیر عادی می شد که لازم می شد جان بدهن یا انفاق بیشتری کنن، دیگه تخلف می کردن. در این جاها چهره نفاقشون بارز می شود. در غزوه تبوک که آیات شریفه مربوط به اون غزوه است، این جریان پیش آمد، یعنی شرایط سنگینی برای مسلمان ها پیش آمد که جنگ با امپراتور روم شرقی براشون مشکلاتی داشت. هم مسافت دور بود تا برسن به میدان جنگ، و هم اینکه لازم بود فداکاری کنن، چون دشمن قوی بود و احتمال قوی در این بود که شکست بخورن. مرزا منافقین در این جریان تخلف کردند، نرفتن به میدان جنگ، عذرها آوردن پیغمبر اکرم کدیشون به حسب ظاهر اجازه بگیرن که بمانن، برحال موندن، تخلف کردن و از دو جهت خوشحال بودن. یکی این که خب میدان جنگ نرفته ان، سالم مونده ان، کشته نشده ان، زخمی نشده ان. یکی این که مطمئن بودن که مسلمان ها وقتی رفتن به میدان جنگ با اون قدرتمندی که مقابلشون بود، مطمئن بودن که سالم بر نمی گردن، شکست می خورن. از این جهت خوشحال بودن که آیه هم فرمود که فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله. اینها خوشحال شدن از اینکه نرفته ان، از دو جهت، یکی همین که سالم مونده ان، یکی این که دیگون رو بر نمی گردن و مزاحمشون از بین رفته است. ولی خب خدا کمک کرد و اینها برگشتن، سالم آمدن. مسلمان ها از میدان جنگ سالم برگشتن. وقتی سالم که آمدن، اینها تیرشون به سنگ خورد، اون فرحشون و خوشحالیشون مبدل به قصه و غم شد، غمگین شدن از دو جهت. یکی این که اونها برگشتن، سالم آمدن، مزاحم ها آمدن، و دیگر این که چهره نفاقشون بارز شده. با این عمل فهمیدن مسلمان ها اینا منافقن، چهره نفاق بارز شده و شکست اجتماعی خوردن، تو مردم منفور شدن، براشون سنگین بودیم بدتر، چون خودشون افراد متشخصی بودن، شخصیت های محترم به قول خودشون بودن و در اجتماع هم موقعیت داشتن. این ضربه سنگین براشون قابل تحمل نبود. شخص پیغمبر اکرم وقتی که اظهار نفرت و انزجار کند نسبت به اونها، معلومه که اینو شکست میخورن. این بود چاره در این دیدن که بیان پیش پیغمبر اکرم اظهار ندامت کنن، سرانشون البته، اظهار ندامت کنن، پشیمان شدین و حالا به ما اجازه بدید که برای آینده آماده بشویم که اگر جهادی پیش آمد ما هم شرکت کنیم در جنگ با کفار با شما. این تصمیمشون این بود. ولی هنوز پیغمبر اکرم به مدینه نرسیده، بین راه بودن که از غزوه بر میگشتن، بین راه آیه نازل شد بر رسول اکرم که اینا هم چه نقشه ای دارن، میخوان بیان پیش شما اظهار ندامت کنن، عذرخواهی کنن، قبولشون نکن و هیچ کیفیت اینا رو نپذیر، اینا رو کافرن، کفر بالله و رسول دارن و توبهشان هم توبه منافقانه است، قبولشون نکن. اینه که آیه میفرماید که فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهِ إِلَّا طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، که معلوم بشه آیه بین راه نازل شده، بین راه بودن که هم به مدینه نرسیده بودن، فرمود که اگر تو را خداوند بازگردانید به سمت اینها وقتی آمدی، فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهِ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، به گروهی از اینها. معلوم میشه که خب اونایی که سردسته بودن اونا میان پیش پیغمبر اکرم دیگه، چون هر قومه یه دنبال رو دارن، پیش رو دارن، اون پیش روهاشان روش حساب میشه، دنبال روها خیلی مهم نیست. یک این طائفتن احتمال میرود که مراد همون گروه سردسته اینا هست. اینا وقتی که آمدن فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، از تو اذن میخواهند که برای بعد، حالا ما رو ببخشید اشتباه شده نیامدین، برای آینده آماده این که در رکاب شما باشیم برای میدان جهاد. از تو استیزان میکنن، پس تعتنوک للخروج، فقل لن تخرجو معی ابدا، بهشون بگو نه، ما دیگه حرف شما رو قبول نمی کنیم، هرگز شما با ما همراه نخواهید بود. الا نفی ابدم هست، این هرگز نه، حالا تا آخرین لحظه عمرشون هم معلوم میشه، ولی نفاقشون عمیقه و اظهارشون هم اظهار ریاکارانه است. همون نحوهی که در قصه ثعلبه خوندیم، فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه، نفاق در قلبشون استوار شده تا روز مرگشون. اینا مؤمن نخواهند شد، به ما اخلف الله ما وعدوه و به ما کانو یکذبون، در دروغگو هستن و اینها پیمان شکنن، اینا برای همیشه منافقن. این آیه هم همون نظره، لن تخرجو معی ابدا، ممکن نیست شما هرگز با ما همراه نخواهید شد، ولن تقاتلوا معی عدوا، هیچ ممکن نیست. شما با ما در رویف ما با کفار نخواهید جنگید. سه بار این مطلب تأکید شده، یکی همون لن تخرجو معیه، یکی ابدا. کلمه ابدا هم خودش تأکید را اون نفت تأکید میکنه، شما نخواهید آمد. ولن تقاتلو، باز بار سوم، هیچ ممکن نیست، شما هرگز همراه ما با کافران نخواهید جنگید. سه بار این مطلب گفته شد. انکم رضیتم بالقعود اول مره، شما مردمی هستید که دنیا دارید، شما دنیا را بر خدا مقدم کردید، نشستید. بار اولی که ما رفتیم به میدان جهاد شما موندید تو خانه. رضیتم بالقعود، راضی شدید، پسندیدید که شما با زنها بمانید، با بچه ها بمانید، با پیرها، با بیمارها بمانید. حاضر نشدید که این نیروی بدنی رو خودشون رو مالی خودتون رو در راه خدا صرف کنید. رضیتم بالقعود اول مره فقعدوا مع الخالفین، حالا باز بروید با همونها بنشینید. امر ولی در واقع اخبار از این واقعیته، بروید بنشینید به حسب ظاهر امره. شما که قادر مخونیم فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، امر بود ولی در واقع اخبار به این مطلب بود. اینو شما ها دوران خندتون اندکه، دوران گریه فراوان خواهید داشت. اینجا هم فقعدوا، فعلا بروید بنشینید با خالفین. خالف یعنی اون که نشسته عذر داشته نیامده. زنها معذورن، کودکان معذورن، بیماران معذورن، پیرها معذورن، عذر دارن، شما هم معذورید. عذر شما کفر شماست. عذر اونها خب پیری، بیماری، بچه بودن، عذر شما کفر شماست. شما هم همون خالفید، برید کنار همون خالفین، کنار همون معذورین بنشینید. با ما لازم نیست همراه باشید. فقعدوا مع الخالفین. خب پس این آیه شریفه نفاق اونها را اظهار کرد. چون منافقید، برای اینکه در ظاهر مسلمان نشون میدید، نماز میخونید، مسجد میایید، به جمعه و جماعت شرکت میکنید، اما شما منافق، شما کافرید، قبول نمیکنید، مجاز نیستیم با شما به جنگی مثل رب خدا. چون شهادتن میگید مجاز به جنگ با شما نیستیم، ولی در این حال شما را طرد میکنیم از اجتماع. اجتماع برای شما زندانی باشد که خوش بر شما نگذرد. خب این نحوه رفتار پیغمبر اکرم بود با این منافقین در حال حیاتشون. یک رفتار هم خدا نشان میده که با مردشون هم این کار رو بکن. اینو هم زندهشون منفوره هم مردشون. چون با مرده هم که اظهار انزار شد، اون قبیله مردم عبرت میگیرن. اونم میفهمن که مسئله خیلی مهمه. هم در زنده بودن اظهار نفرت شده، هم در بعد از مرگشون. چون میدونیم علامت ایمان در میان مردم اینه، وقتی مؤمن بودن توی جامعه تا زنده است براش اهمیت قائلن، احترام قائلن، محبت به او دارن، صمیمیت دارن، صفا دارن، قضا و حاجت میکنن، حل مشکل میکنن، برای مؤمن احترام قائلن. وقتی میمیرد باز احترام قائلن. مرده مؤمن هم محترمه، براش تشییع جنازه میکنن، نماز برش می کنن، کفن برش می پوشانن، دفن می کنن، کنار قبرش می ایستن، دعا می کنن، استغفار. اینا مراسم میت در مسلمان هاست. هم زنده شون محترمه، هم مرده شون محترمه. اینقدر زنده انسان مؤمن محترمه که من تبسم فی وجه اخیه المؤمن کتبت له حسنه. یه تبسمی به چهره مؤمن آدم داشته باشه، لبخندی بزنه به عنوان محبت، براش حزنه نوشته میشه. برای همین لبخندش حزنه. ده بار بخنده و ده بار حزنه میبینه، با برکته. قضا حاجت المؤمن افضل من الف حجه مقبوله. یه حل مشکلی از شخص مؤمنی داشته باشه، از هزار حج مقبول پیش خدا محترم داره، افضله. حل مشکلی، یک کوچکی مشکلی داشته، حاجتی داشته، برآورده، این از هزار حج مقبول پیش خدا با فضیلت تره. این علامت ایمانه. یا مؤمن وقتی بمیرد تشییع که میکنن جنازه اش را، روایت داریم که اول توفت المؤمن، اول هرجایی که خداوند به مؤمنی که مورد عنایت میکنه تازه وارد شده دیگه، اول توفه اش اینه که ان یغفر الله له و لمن تبع جنازته، هم خودش مغفور میشه هم تمام اون کسانی که دنبال جنازه اش بودن، هنون مغفور میشه برن مشمول رحمت خدا برن میگیرن. خب این مؤمن زنده اش با برکت، مرده اش با برکت. در باره منافقین فرمود تا زنده ان اعترابشون نکن، تردشون کن، مطرودن، نمی جنگین به خاطر اینکه اظهار اسلام می برن، اما مطرودن، منفورن، اینا رو بیکاری نمی گماریم، به مقامی نمی رسانیم. حالا چون چاپلوس هم متولدن به خاطر خودمان داره به مقام نمیرسنیم، منصب بهشون نمیدیم، تردشون میکنیم. مردن نماز برشون نخون، وقتی مرد منافق مرده برش نماز نخون، صریحا لا تسل على احد منهم مات ابدا، لا تسل على احد منهم مات ابدا، کسی مرده از اینها نماز برش نخون ابدا. بازم تأکید میکنه، نه یک بار دو بار، همیشه برای همیشه هیچ کدام از این منافقین که مردن نماز برشون نکن. ولا تقم علی قبره، کنار قبرش هم نیست، به عنوان دعا استغفار حق نداره این کار رو بکنید. انهم کفروا بالله و رسوله، اینه کافرن، ولی ظاهرن اظهار اسلام می کنن، در واقع کافرن، ارزشی ندارن، کفر به خدا و رسول دارن. و ما تو به هم فاسقون، معلوم می شود که با همین نفاق می میرن، بله اگر توبه واقعی باشه قبول می کنن. هیچ گناهی ممکن نیست توبه اش مقبول نباشه، هر گناهی بوده، بالا شرک دیگه بالاترش، وقتی توبه کرد قبول میشه. ان الله یقبل توبه عن عباده، یغفر الذنوب جمیعا، همه را می بخشد. اما اگر توبه توبه منافقانه است، ریاکارانه است، توبه واقعی نیست، بلکه ما تو و هم فاسقون، اینقدر موندن با همین نفاق و فسقشون تو مردن، با فسق مردن، اینها کافرن، اینا رو راهشون نده، نه نماز برشون بخون و نه کنار قبرشون بیست. لا تسل على احد منهم مات ابدا، خب خیلی سنگین بود برشون. سردستشون عبدالله ابن عبی بود، این آدم منافق سرسختی بود و دشمنی خاصی با پیغمبر اکرم داشت، برای اینکه قبل از اینکه پیغمبر اکرم به مدینه بیاد بنا بود این مرد را سلطانش کنن، امیر کنن تو خودشون، مقدماتش فراهم شده بود. تا وقتی هجرت شد، رسول اکرم به مدینه آمد، تمام اینها برباد رفت، تمام این نقشه ها. این بود که خیلی دشمن شد با پیغمبر اکرم تا آخر، و مرگش هم به همین کیفیت بود. بلو خب می آمد توی مسلمان ها، مسجدشون، جماعتشون، جمعهشون می آمد، اما معلوم بود به این مرد در شان روز همین این که مرد آیان آز که لا تزل علا عد می آمد، نماز برشون نکن، کنار قبرشون هم نیست و دعا و استغفار برشون نکن. خب این ضربه سنگینی بود بر این ها وارد آمد، برم شخص پیغمبر اکرم این کار رو می کنه، ولی یک از مورد مردم نمیان تشکیه، خب چطوری؟ یه فرد عادی مردم، مردم نمیان. اما اگر اون شخصی که در رأس مردم قرار گرفته او اظهار نفرت کند، این سنگینه. شخص رسول اکرم موظف شد که نسبت به اینها اظهار نفرت کند، انتظار داشته باشه، نگاه کنار قبرشون. لا تصل على احد منهم مات ابدا و لا تقم على قبره انهم کفروا بالله و رسوله و ماتوا و هم فاسقون. حالا مطلبی که میشود از این آیه استفاده کنیم، یکی این مسئله جواز زیارت قبور امامان علیهم السلام، چون ما وهابیین تشکیک میکنن، اشکالاتی در ذهن مردم ایجاد میکنن که از جمله این که اینها میرن زیارت قبور، قبر امامانشون زیارت را بدعت میدونن، بیان زیارت مرده این بدعت، گاهی شک تعبیر میکنن، گاهی بدعت تعبیر میکنن، بدعت. ما به همین حکم همین آیه بگیم در این آیه خداوند پیغمبر دستور میده که کنار قبر منافق نیست، چون زیارت من حضوره دیگه، حضور کنار قبر زیارت همینه، حالا زنده است به دیدارش میرویم. از دنیا رفته به کنار قبرش می رویم، حضور پیدا می کنیم. زیارت یعنی حضور انسان کنار کسی، حالا یا زنده یا مرده، این زیارته. طبق این آیه پیغمبر اکرم کنار قبور مسلمان ها می ایستاده، برای زیارت می رفته. در منافق نهی شده، خود این نهیش کاشفت اینه که برای مؤمنین بوده که اینجا نهی شده، اگر نبود که نهی من رو نداشت که. به قول آقایان علما مفهومن می فهمیم که زیارت قبر مؤمن جایزه، منطوقن نهی می کند از زیارت قبر منافق. کنار قبر منافق حق نداره بیستی، لا تقم علی قبره. حالا چه در حال دفن چه غیر دفن فرق نمی کنه، به هر حال تو نیست کنار قبرشون، چه در موقع دفن باشه یا بعد از دفن باشه. ایستادن کنار قبر منافق این جایز نیست. از این میفهمیم که ایستادن کنار قبر مؤمن جایز هست، چون قبلا بوده، این کار را میکرده، سیرش این بوده، دفن میکردن مؤمن را و کنار قبرش میایستادن، دعا برش میکردن، استغفار میکردن. درباره منافق نهی شده، همین نهی از قبر منافق دال بر اینه که در کنار قبر مؤمن ایستادن زیارت کردن جایزه. تو گفتین زیارت همون ایستادن کنار قبره، رفتن حضور در اون دیگه، این زیارته. حالا زی بخواند یا نخونه، همین حضور پیدا می کند کنار قبر او و حالا سلام میده و دعا میکنه، به هر حال همین زیارت. این عنوان زیارت طبق این آیه جایزه، چون پیغمبر اکرم این کارو میکرده و درباره منافقین نهی شده، پس درباره مؤمن جایز. خب این یه مطلبی که ما استفاده می کنیم از آیه شریفه، زیارت قبر مؤمن جایزه. در آیه زیارت قبر منافق نهی شده، ولی زیارت قبر مؤمن جایزه. پس ما طبق آیه عمل می کنیم که روش پیغمبر این بوده، سنت پیغمبری که وحی بر او نازل می شود. این اتبع الا ما یوحا الیه، کنار قبر مؤمن می ایستاده، دعا می کرده، استغفار می کرده، نهی شد کنار قبر منافق حق نداره می ایستی. این یک مطلب. مطلب دیگه، با سلام را بگن سلام بر اموات، این بدعته. تا زنده از خوب سلام درسته، وقتی مرده سلام کرده بر اموات این بدعته. در جواب اولا باید ما به مسئله حیات برزخی قائل باشیم. آیا معتقدیم که انسانی که میمیرد نابود نمی شود، زنده است؟ این زنده بودنش مسلمه، از مسلمات قرآن کریمه. حیات برزخی یعنی بین این دنیا و عالم قیامت یا عالم دیگه هم هست، برزخ بین دنیا و آخرته. اون عالم بگیم مرده ها از این دنیا رفته ان، زنده ان در اونجا. مرده ان یعنی از دنیا جدا شده ان، از بدن جدا شده ان، اما زنده ان. چون میت به این معنی که نابود شده باشه که، به پیغمبر گفته انک میت و انهم میتون، تو هم میتی اونها میتن، یعنی از دنیا میروید، همه از دنیا منقطع میشوید، اما در این حال زنده ان. شاهدش همان آیه مربوط به شهدا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. خیال نکنی که شهدا مرده ان، نابود شده ان، از این دنیا رفته ان، ولی زنده ان پیش خدا، مرزوق ان عند الله، احیاء عند ربهم يرزقون. یا آیه دیگه، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. نگویید کسانی که مقتول در راه خدا هستن مرده اند، نه این زنده اند. شما توجه ندارید، شما درک نمی کنید حیات اونها رو. حالا شهدا اگر مورد بحثن، نه اینکه غیر شهدا مرده اند، نه همه زنده اند. چون اگر روح پدیده مادیه، وقتی مرد از بین میره، خب مال همه باید از بین بره، فرق نمی کنید چه شهید چه غیر شهید. اگر مادیه، اگر روح مجرده، با مرگ از بدن نابود نمی شود، خب همه نابود نمی شود، فرق نمی کنه چه شهید چه غیر شهید، چون مجرده. اگر مادیه همه نابود می شود، اگر مجرده همه هستن. ولذا اگر جریان شهدا آمده در قرآن، چون مسئله روز بوده بعد از غزوه بدر که اول جنگی بود که واقع شد میان مسلمین و کفار و شهدا داده بودن، بحث میکردن که آیا اینا که پیش ما بودن حالا کشته شدن یا نابود شدن یا هستن یا زندن. بحث بود راجع به شهدا بعد از غزوه بدر، مسئله روز بود. آیه نازل شد که نه زندن. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم. پس اگر جریان شهدا مستقلا ذکر شده برای اینکه مسئله روز بوده و الا دیگر هم زندن. در مؤمن آل یاسین وقتی که از دنیا رفت کشته شد، قیلت خل الجنه، بهش گفتم برو تو بهش، قیلت خل الجنه، قال یا لیت قومی یعلمون به ما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین، گفتم برو بهش، بعد گفت ای کاش اون بازماندگان من میدانستم من در چه حالی هستم، چون سعادتمند شدم. خب آیه میگه که بعد از مردن حرف زده، بهش گفتن برو تو بهش، او هم گفته کاش دیگر رو میدونستم. باز آیه دیگه در سوره مؤمنون، افراد عادی، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما تركت. وقتی مرد، جاء الموت، یکی مرد تازه بعد از مرگ میفهمد چه قضیه چی بوده، دادش بالا میشه، خدایا میشه به دنیا برگردم یه کار خوب کنم؟ بعد گفتم شد کلا، دیگه بازگشتی در کار نیست. خب این آیه هم نشون میده که انسان عادی هم وقتی میمیرن زندن، بعد از اینکه از بدن جدا شدن زنده ان، حرف میزنن، آرزو میکنن، تقاضا میکنن. یا الله توفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك الذي قضى عليها الموت. کسی مرد از دنیا رفت، خدا میگیردش، نگهش میداره، امساک میکنه، یعنی روح را، بدن که میپوسه، روح را میذاره نگهش میداره، یعنی این بقا داره نمیره. خب پس این آیات داره برای اینه که حیات برزخی داریم، کسی از این دنیا منقطع شده نمرده، نابود نشده، زنده است. و روایت هم زیاد داریم در این باب فراوان، هم در کتب شیعه سنی که حتی داریم روایت که اگر کسی مرد دفنش کردن، صدای کفش اونی که برمیگردن از تشییش میشنود، میت یسمع و خفک خفک نعال، صدای کفش اونه که برمیگردن میت میشنود، یعنی زنده است، نه که از بین رفته، که تکلم دارد، صحبت دارد، حتی به زیارت بازماندگان میاد، یزور اهله، روایت داریم که میان برای بازماندگانشون سر میزنن در چه حالی هستن. منتها مراتب مختلف فرق میکنه، هر کسی اینجور نیست که آزاد باشه. برحال پس معلوم شود که هم آیات هم روایات داله بر اینن که حیات برزخی داره. وقتی زنده است، خب سلام بر زنده، حالا چه در این دنیا مونده رو فرق نمیکنه، زنده است، در بدن باشه که در بدن نباشه، به زنده که سلام میکنه، این که دیگه بدعت نی. خود قرآن این کار رو کرده، سلام کرده قرآن بر اموات، بر انبیا، انبیا نیستن در دنیا دیگه، امواتن، یعنی از دنیا رفتن، و سلام علی شما میگه قرآن خدا، سلام علی المرسلین، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراهیم، این همه انباتن دیگه، خدا سلام میکنه بر اینا، سلام علی موسی و هارون، درباره یحیی، و سلام علیه یوم ولده و یوم یموت و یوم یبعث حیا، روز مرگش هم سلام بر یحیی، هم در زنده بودنش سلام، هم روز مرگش سلام. حضرت عیسی علیه السلام از زبان خودش نقل شده، و السلام علیه یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. خب پس قرآن نشون میده که حیات برزخی داریم و سلام بر اموات هم خود قرآن داره. با همین کار را میکنیم، سلام بر اموات اگر میکنیم روی طبیب را بهش بنده قرآنه. در باید پیغمبر اکرم بگنی ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. این دستور مطلق همیشه، شما پیروان قرآن وظیفه دارید بر نبی سلام بفرستید، صلوا تسلیما. خب یعنی ما اطاعت میکنیم، ولی در نمازمان از اجزای مستحبه نمازمان سلام بر پیغمبر، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. خب پس طبق این آیه هم همه انبیا امواتن و در این حال خدا سلام برشون میکنه. به ما هم دستور داده شما سلام کنی. پیغمبر دنیا رفته ولی زنده است، ولی سلام کنی. خب پس سلام بر امواتم که خود قرآن داره. دیگر میگن شما کنار قبر امام ها میستید، سلام میخوانید، مدعایی میکنید، فضائل میگید. خب یه قرآن میکار کرده. خدا هم برای راجع به اموات انبیا سلام میکند، ستایش میکند، بگه انهم کانوا یسارعون فی الخیرات و یدعوننا رغبا و رهبا و کانوا لنا عابدین. خب خدامدش رو میکنه دیگه، ما همین کار رو میکنیم. ما دارم توصیف میکنیم انبیا رو، اولیا رو، ائمه دین رو، ستایش میکنیم. قرآن ستایش کرده. راجع به اموات مدح میکند، ستایش میکند. میگن شما ذکر مصیبت میکنید، این بدعته. میگن مصیبت میخوانید برای امام حسین علیه السلام و سایر شهدا. میگن قرآن کار مصیبت، قرآن مصیبت خوانده. اول خدا روزخانی کرده برای انبیایی که شهدایی که بودن. و که ای من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا و الله یحب الصابرین. و این روزخانیه، یعنی داره ذکر مصیبت میکنه. لما اصابهم فی سبیل الله، به اینا مصیبت ها دیدن در راه خدا، خیلی کشته شدن، زخم ها دیدن، بلیات متحمل شدن، ولی ضعیف نشدن، ناتوان نشدن، ذلیل نشدن، صابر بودن. خب این ما همین کار را میکنیم. خب ما میده که مصیبت میکنیم، خدا هم ذکر مصیبت انبیا کرده، شهدا کرده. لما اصابهم فی سبیل الله، مصیبت ها برشون رسید، صبر کردن و خود بود صابرین. و میگن شما لعن میکنید بر قاتلان، این بدعت می خدا لعن کرده. گفته ان الذين يكفرون بآيات الله و يقتلون النبيين بغير حق و يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك عليهم اللعنة ولهم سوء الدار يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون. اون کسانی که کفر به خدا و رسول دارن، انبیا رو کشتن، بلکه افراد عادی که امر به معروف بودن کشتن، اینا عذاب علیم دارن و ملعون خدا هستن. به هر حال کدام کار شیعه است که خلاف قرآن باشه؟ منظورم اینه، این کارا که شیعه داره که شما اینقدر بر ما میتازید، شما مشرکید، شما بدعتید، خلاف قرآن عمل میکنید، کدام کار خلاف قرآنه؟ زیارت داره شیعه، قرآن داره. گفتم که به پیغمبر بگی زیارت مؤمن درست قبرش، اما منافق نه. و اگر شیعه سلام دارد بر اموات گذشتگان، خب قرآن هم داره. سلام دار بر انبیایی که رفتن از دنیا. اگر شیعه مدح دارد، ستایش میکنه فضائل مناقب، بگه قرآن هم میگه. اگر شیعه مصیبت خانی، بگه قرآن هم کار میکنه. همون کاری که قرآن دارد شیعه میکند. زیارت دارد، سلام بر اموات دارد، مدح و ثنا دارد، ذکر مصائب داره. پس اینکه اشکالی نیست. پس این چند مطلب از این آیه استفاده می شود. زیارت اهل قبور جایز و کنار قبرشون ایستادن همون زیارته و دعا و ثنا جایز، ذکر مناقبشون جایز، ذکر مصائبشون جایز. همش قرآنیه و کاری خلاف قرآن نمی کنیم. حالا یه روایتی برای اینکه دلهای ما هم روشن بشه و برای این محبت و زیارتی که نسبت به اهل بیت داریم عرض میکنم، یه صلوات خط بفرمایید. به نقل مرحوم علامه مدرسی رضوان الله علیه از امام صادق علیه السلام که رسول خدا به امیر علیه السلام فرمود یا ابوالحسن، خطابشون حضرت امیره، یا ابوالحسن ان الله جعل قبرک و قبر ولدک بقاء من بقاء الجنه، خداوند قبر تو را و قبر اولاد و فرزندان تو را بقعی از بقعه های بهشت قرار داده و عرصات من عرصات الجنه، از عرصات بهشتی قبر تو و قبر اولاد تو. و ان الله عز و جل جعل قلوبا و جبائم من خلقه. اینجا انابتی هم به امثال ما شده. خداوند قلب یک گروهی از بندگان خودش را که اینا برگزیدگان خدا هستن، قلب اینها را نسبت به شما مهربان قرار داده، گرایش دارن به شما. این از افتخارات ماست دیگه. کدام قوم در دنیا به این کیفیت باشه؟ تن و ما شیعه هستیم، نسبت به خانوان اسفت اینقدر محبت داریم. یه محبت ما قابل انکار نیست. قلوب و جوائم من خلقه و صحبت من عباده تهن و الیکون، به شما گرایش دارم، به سمت شما دلشون پر میزنه. اسم امام حسین برده میشه، اسم کربلا برده میشه، اینا عشقی دارن در جانشان نسبت به شما. و تحتمل المزله و العذافیکم، در راه شما ذلت ها متحمل میشوند، اذیت ها متحمل میشوند. در راه خدا چه بسا راه امام حسین دست ها دادن برای زیارتش، زیارت میرفتن نمیداشتن، دستشان گاهی میبریدن. توی بیدر راه کربلا چقدر جانها دادن، چقدر مالها دادن. و این بیجهت نیست، محبت دارن. تحتمل المزلت بل ازا فیکم فیعمرون قبورکم، قبر شما رو آباد میکنن، طلا میریزن سر قبر شما، نقره میریزن. اگر اجازه بدهن در قبور ائمه بقی علیهم السلام، این چی میکنن مردم؟ به همین مردم اجازه بدهن که قبرها را بسازن، این چی میکنن؟ از همه طرف مالها میریزن، طلا بر سر قبرشون میریزن. یعمرون قبورکم یکسرون زیارتها، زیارتش را زیاد میروند زیارت قبر شما. تقربا منهم الى الله، میخوان به خدا نزدیک بشوند، میخوان مودت قلبیشون را به رسول نشان بدهن. اولئک یا علی المخصوصون به شفاعتی، علی اینها مختص به شفاعت من هستند، شفاعت من شامل حال اینها خواهد بود. المخصوصون به شفاعتی والواردون حوزی و جیرانی قدن فی الجنه، فردا در بهشت همسایه من خواهند بود. و فرمود منظار قبورهم عدل ذالک ثواب سبعین حجه، و قبر شما را زیارت می کنند برابری با 70 حج مقبول می کنند. زیارت قبر امام رضا علیه السلام یک زیارت ثواب 70 حج مقبول دارد، غیر حجۃ الاسلام البته. کسی حج واجبشون نرفته که نمیشه که هر جا حج زیارت هم بره، موافق نیست. بعد حجۃ الاسلام بله، اگر انسان بخواد بسنجد آیا حج ثواب بیشتره یا زیارت امام رضا علیه السلام، فرمود زیارت قبر امام رضا و همه ائمه علیهم السلام اینا برادر برابر با 70 حج مقبوله. منظار قبورهم عدل ذالک ثواب 70 حج بعد حجۃ الاسلام. فابشر یا علی، پیغمبر بشارت من، خوش باش، بشارت به خودت، به اولیایت و به دوستانتون. من النعیم، نعمتهایی برای اینها خداوند در نظر گرفته. به ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی نه چشمی دیده نه گوشی شنیده در قلبی راه یافته. بعد فرمود که ولکن خصالتا من الناس، ولی خب زمانی میاد یک گروهی فرومایگان اینها ایراد میگیرن و زیارت قبرشون، دعاشون، صلوات بر اونها رو ایراد میگیرن. ولکن حصارت من الناس یعیرون زوار قبورکم کما تعیر الزانیه به زناها، اون گونه ای که زن زانیه را عیب برش میگیرن، چه بسا بر این دوستان شما عیب میگیرن، اینا رو ابله میدارن و میگن کار نادرستی انجام میدن. فرومایگانی از مردم زوار قبور شما را معیوب نشون میدهن، عیب برشون میگیرن. اولئک شرار و امتی، اینا اشرار امت منن. لا تنالهم شفاعتی ولا یردون حوزی، اینا مشمول شفاعت من نخواهند. خب این هم مربوط به ثواب زیارتشون. بعد نیست بهتون آسو برد کنم، چون ما تا در شرایطی هستیم که آقا هم دشمن خیلی سمپاشی میکنن و تخریب میکنن، از طرفی وهابیت به داره تبلیغاتی دارن، قوی هم تبلیغات دارن، از طرفی صوفیه اینا هم یه میدانی باز کرده اند و افرادی هم گول اینا رو میخورن و جلساتی گاهی تشکیل میشه و جوانها و نوجوانها متوجه باشن. هستن افرادی در همه پوشش اسلام، ایمان، قرآن، روایت یا به عنوان سیر و سلوک، عرفان، خودسازی، تهذیب اخلاق، از این عبارات به فرمان مولای ما کلمات حق یراد به حل باطل. حرفا خوبه، الفاظ خوبه، ولی در پوشه این الفاظ حق باطل بخورده مردم میدهن، مردم گمراه میکنن. این برنامه های دست جوان ها میدن که خلاف شرعه، ولی خب اونا چون مطابق با میل شهوات شدن چه بسیار در مدارسشان زن و مرد و دختر و پسر ها هم اختلاط داشته باشن، خب خیلی خوشمزه میشه اگر اینجور زرزادی باشه برای اونا. خب دین هست، قلمان دین هست، دین اشرافیه، دین اعیانیه، یه دینی که جوان ها میپسندن. مراقب باشیم، این برنامه هست، در روایت ما زیاد روش تأکید شده. حالا یه روایت این بنده میخوانم که مرحوم محدث قمی زمان الله علیه نقل میکنن از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. فرمود لا تقوم الساعه على امتی حتی یقوم قوم من امتی اسمهم الصوفیه لیسو منی. در آینده تو امت من، تو مسلمان ها، گروهی پیدا می شوند که اینها روششون یه روش خاصیه، برنامه های خاصی دارن، خودشون رو به نام های مختلفی می نامن، اینا از من نیستن. بدانید این لیسو منی، ولی اینکه متضارب اسلام هن اما از من نیستن. و انهم یحلقون للذکر، جلسات تشکیل می دهن، حلقه های ذکر تشکیل می دهن، دور خود جمع می شوند، یرفعون اصواتهم یظنون انهم علی طریقتی، با صداهای با دست جمعی یا چیزایی می خوانن، اورادی دارن، از کاری دارن و می پندارن که دارن روش مرا پی می گیرن، یظنون انهم علی طریقتی بل هم اضل من الکفار، اینو از کفار گمراه ترن. به رسول خدا بل هم اصل من الکفار و هم اهل النار، اینا جهنمی هن. ولو این که بلو ظاهر کنن اسلام و عرفان و سیر و سلوک و تهذیب اخلاق و خودسازی چی بهتر از این، اینا آتشی هن، جهنمی هن. از امام صادق علیه السلام کسی سوال کرد که آقا در زمان ما من پیدا شده بودم، گروهی پیدا شده هن که اینها صوفیه نامیده می شوند، یه برنامه خاصی دارن، جلساتی دارن، به نظر شما اینا چجوری هستن؟ فرمود انهم اعداؤنا، دشمنان ما هستن اینها. فمن مال الیهم فهو منهم، هر که به سمت اینها گرایش پیدا کنه از اونها حساب میشه. و یحشر معهم، با اونها محشور میشه. و سیکون اقوام یدعون حبنا، آینده هم خواهد شد، فرمود آینده اینجور میشه، گروه های میان ادعا می کنن که دوست ما هستن، مولا علی زیاد می گوین، علی علی زیاد دارن، ادعا می کنن که با هم دوستن. یبیلون الیهم و یتشبهون بهم، خودشان به زیگ اونا در میارن، در قیابشون سبیل های زخیمی مثلا می دارن، یه جوری رفتار می کنن، در سلامشان یه جور خاصیه، بخوان مسافه کنن یه جوری دستشان طور مخصوصی به هم می دن. اینا قیافهی به خود می گیرن، زیگی به خود می گیرن، یه برنامه های به خود می گیرن، لباسشون قیافشون تشبه بونها پیدا می برن. و یا اولون اقوال و بعد توجیه هم می کنن، اگر فلان مطلب را گفتن، فلان حرف گفتن، معناش اینه، توجیه می کنن، برای اینکه به رنگ اسلام در آورند و سبقه دینی هم بهش بدهند، توجیه هم می کنن. هم به رنگ اونا در میان، از جد قیافشون، از لباسشون، رفتارشون و گفتارم توجیه هم می کنن. آقا اونا مقصود اینه، اونا شما فهمیدید اون نیست، می اون نیست گفتن، چشم رو اون نیست، چشم ابرو اون نیست گفتن، یه جور دیگه است، توجیه هم می کنن. الا فمن نال الیهم فمن مال الیهم فلیس منا، بدانید هر چی به اونها گرایش پیدا کنه، میل به اونها پیدا از ما نیست، و انا منه برا، ما از اونها بیزاریم از این دسته. من انکرهم، هر کی در مقابلشان حرف بزنه که اونها ردشون کنه، رد اونها مثل جهاد با کفار است. اگر زمان پیغمبر اکرم رفت مجاهده می کردن چطور ثواب داد؟ اگر در این زمانها کسی جوری کند که مردم را از اون برگرداند، ردشون کند، این مجاهد حساب میشه، مثل با کفار جنگیده. و من انکرهم و رد علیهم کان کمن جاهد الکفار بین گدی رسول الله. فمن ذهب الى زیارت عهدهم، دیدارشون نروید، نه زندهشون نه مردشون. فمن زار ذهب الى زیارت احد منهم حیاً و میتاً، چه زنده چه مرده، فکأنما ذهب الى زیارت شیطان، گویی به زیارت شیطان رفته. قبر فلان، بله درویش فلان صوفی، بریم برای زیارتش، زیارت شیطان رفته. و عبدت الاوثان، بت پرست ها را زیارت کرده. من اعان احد منهم، کسی کمک کنه به اینها، کمک مالی بونا داشته باشه، یک کمک اینکه ترویجشون کنه، فکأنما اعان یزید و معاویه و ابو طفلان، گویی که کمک کرده به یزید به معاویه به ابو طفلان. بعد فهمید و صوفیه کلهم مخالف اینا، همه اینها با ما مخالفه و طریقتهم مغایرتون لطریقتنا، راه رسمشون با راه رسم ما مغایره، مخالفت داره. اولئک الذین یجهدون اطفاء نور الله، اینها میکوشن که نور خدا را خاموش کنن، والله گتم نوره ولو کره الکافرون. پس این هم یک روایت مخصوص مربوط به این که اگه گروهی دیدید شنیدید به نام صوفیه و دراویشون نمیدونم برای عرفانی دارن و سریس رو بیدارن، مراقب باشید گولتون نزنن. و این جمله هم از امام امین علیه السلام در وصیتش به امام حسین به امام مجتبی علیه السلام، و امسک ان طریق ازا خفت زلالته، هر راهی که احتمال دادی کج باشه دنبالش نرو، برای که نمیدانی حالا حتی همینقدر احتمال دادی نکند که کج باشن اینا. این سفارش امیر علیه السلام، امسک ان طریق ازا خفت زلالته، همینقدر ترسیدی احتمال داره کج باشه، برای من نمیفهمم همین شد، امسک دنبال این راه نرو. فَإِنَّ الْكَفَّ إِنْ دَهِيرَةِ الزَّلَالِ خَيْرٌ مِنْ رُكُوبِ الْأَحْوَالِ، در جایی که انسان نمیداند کدام راه برود بیسته، بهتر از این است که برود گرفتار بشود. این اغلائیه، سر راه دو راه رسیده نمیده کدام راه برود، برود به هلاکت بیفتم، خب بیست بیست تا راه نما پیدا بشود روشن بشوی. حیرت زلالت، حیرت که شد کف اندر حیرت، خودداری کردن از اقدام در حیرت خیر من رکوب الاحوال، بهتر از اینه که بروی گرفتاری ها پیش بیاد. اینم جمله آخر، ایاکه و انتن سبرج و رندون در حجه فتصدقه فی کل ما قال، مراقب باش غیر امام معصوم، هر کسی را بخوام مطاع خود قرار بدی مطاع مطلق، بپرهیز از این کار، غیر معصوم را مطاع مطلق قرار نده مگر اینکه از معصوم نقل کنه، اونم راستی باشه صادق باشه. کسی از معصوم چیزی نقل میکنه بسیار خوب، از خودش بخواد نظر بده بپرهیز، غیر معصوم نمیشه مطاع شما باشه، خطا کاره. معصوم فقط مطاع ماست. ایاکه و انتن سبرجایان دون الحجه فتصدقه فی کل ما قال، بپرهیز از این که غیر معصوم را مطاع مطلق قرار بدهی، هر چه گفت دنبالش بروی بپرهیز از این کار، مگر حجت باشه یا کسی که نسبت به حجت میدهد از او گرفته مطلب را، او درست. اینم یک پس روایت. و یه فتوا عرض کردم که از مراجع سوال شده، از اینم خوبه، کسی سوال کرده از یک مراجع بزرگوار که گفته که چند ماهی است ضمن تکالیف دینی شبای جمعه برای دعا و انابه به درگاه خدا در خانقاه شرکت میکنم. سوال میکنم این چند ماهی است که شبای جمعه به خانقاه میروم، اونجا چرا؟ چون میبینم غیر از قرآن، دعا، ذکر مولا، خب چیز دیگه نی، اونجا غیر این چیز قرآن میخونن، دعا دارن، بعدم ذکر مولا دارن، میرن شبای جمعه. این سوال کرده، جواب دادن که معبد مسلمان ها مسجد است نه خانقاه، معبد مسلمانان مسجد است، رفتن به خانقاه موجب تفرقه مسلمین و تضعیف مذهب و ترویج باطل است. حالا به هر عنوان، خب برای ترین تشکیل دادن بریم اونجا و از کسی برده در خانقاه ترویج باطل میشه، رفتن به خانقاه موجب تفرقه مسلمین و تضعیف مذهب و ترویج باطل است و جایز نیست. بهترین ریاضت، بخواب ریاضت بکنی سیر و سلوک، بهترین ریاضت ترک محرمات اتیان واجبات. بهتر امینه کسی بگی من گذاشتم از این برای حال دروغ میگی، بگی به این سادگی میشه که آدم چشم خودش رو واقعا پاک کرده، زبان رو پاک کرده، کسب کارش پاک شده، اما مانده فقط سیر و سلوک عرفانی. ترک محرمات اتیان واجبات بهترین ریاضته. اگه مرد میدان حج بسم الله، و بین سادگی نیم، اونان که بزرگانی بودن که ارباب معرفت بودن، پاکان خدا از این را رسیدن، درویش نبودن، صوفی نبودن، بزرگان ما امثال مرحوم ملکی تبریزی رضوان الله علیه، مرحوم الله حسین قلی همدانی و دیگران، اینا مردمی بودن که از راه تقوا به معارف رسیدن. ولو از این حرفایی که دیگران دارن که اینا نداشتن، ارباب معرفت هستن در میان ما، بسیار خوب بودند و هستن، اما اینها مسیرشون تقواست، همون ترک محرمات اتنان واجبا، از این رو رسیدن. پس اینم یه مطلبی که فتوا از مرجع تقلیدی و جواب داده شده. خداوند به همه ما انشاءالله توفیق بهره برداری از قرآن اطرت عنایت بفرماید. ما را از فتن آخر زمان مسئول محفوظ نگه دارد. حب به خودش و اولیاءش در دلهای ما بیفزاید. حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرماید. صراط حق بفرمایید.